a usjećari.
Do kada je pomoć?
سلام شنونده های عزیز، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی موج مدوسه 12.96 اف ام 100.5 هستین. در این نیم ساعت خبری در صدر مطالب ما میشنوین که وزارت خارجه افغانستان میگه ممکن تا 2 هفته دیگر گفتگوهای بین الافغانی صلح آغاز شوند. دیگر مطالب خبری را نیز برایتان در این نیم ساعت داریم. اما نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
همزمان با دور هفتم گفتگو میان مقامات آمریکا و طالبان در قطر، حملات طالبان به مقامات و نیروهای دولتی در افغانستان ادامه یافته است. یوناما میگوید که انتخابات ریاست جمهوری و همچنین رسیدن به توافق صلح هر دو برای این سازمان اولویت‌های مهمند. رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی ملاقات کرد و مردم آلبانیا امروز در انتخابات شاروالی‌ها رأی می‌دهند. تفصیل اخبار. همزمان با دور هفتم گفتگو میان مقامات آمریکا و طالبان در قطر، حملات طالبان به مقامات و نیروهای دولتی افغانستان ادامه دارد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان و طالبان، این دور گفتگو را دیروز آغاز کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رسانه‌ها امروز گفت که این دور مذاکرات مهم است و طرفین سعی دارند که به نتایج واقعی دست یابند. ملا عبدالغنی برادر، یکی از مؤسسین حرکت طالبان، هیئت آنها را در این مذاکرات رهبری می‌کند. با اینکه طالبان پیش از این 6 دور مذاکرات با مقامات آمریکایی داشتند، ولی آنها هنوز به آتش‌بس و مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان تن ندادند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که این دور مذاکرات زمینه ساز گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان شود. کماندان امنیه قندهار می گوید در حمله دیشب شورشیان به تعمیر ولسوالی معروف به طرفین تلفات وارد شده است. جنرال تادین خان گفت که طالبان حمله را با منفجر ساختن 4 موتربم هاموی آغاز کردند که به دنبال آن درگیری به وقوع پیوست. او گفت که 11 سرباز، 4 مهاجم انتحاری و 17 نفر از طالبان کشته شدند. در این میان دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در قندهار میگوید که در این حمله 8 نفر از کارمندان آنها نیز کشته و زخمی شدند. اما طالبان با نشر یک اعلامیه ادعا میکنند که ولسوالی معروف را تصرف کردند و در این جنگ 57 سرباز کشته شدند. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، میگوید انتخابات ریاست جمهوری آینده و همچنین رسیدن به توافق صلح هر دو برای این سازمان اولویت‌های مهمند. اعلامیه امروز یوناما از قول تادا میچی یا ماماتو، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، میگوید که این دو پروسه نباید یکدیگر را متأثر یا مختل سازند. آقای یاماماتو می افزاید که ملل متحد به همکاری خود در هر دو راستا ادامه خواهد داد. او می گوید که همه اطراف ذی‌دخل، از رای دهندگان گرفته تا کاندیدان، جامعه مدنی، مقامات و نیروهای دولتی و حامیان انتخابات، در تضمین اعتبار و شفافیت این پروسه نقش مهم و مسئولیت جمعی دارند. اعلامیه میگوید که افغانستان تحمل مقابله با بحران‌های دوامدار بعد از انتخابات را ندارد. این نگرانی از سوی یوناما در حال ابراز می‌شود که قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان دایر شود و دور هفتم گفتگو میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر جریان دارد. رئیس جمهور آمریکا با عبور از سرحد به کره شمالی با رهبر این کشور در منطقه غیر نظامی ملاقات کرد. رئیس جمهور آمریکا چند قدم به داخل خاک کره شمالی رفته و با رهبر این کشور در امتداد سرحد مصافحه کرد. این اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا چنین یک اقدامی را انجام می‌دهد. رهبران آمریکا و کره شمالی بعد از مصافحه داخل خاک کره جنوبی شدند و رئیس جمهور این کشور هم به آنها پیوست. ترامپ و کیم یونگ اون ضمن تلاش‌های آمریکا برای دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کوریا امسال و پارسال دو بار با هم ملاقات کردند، ولی این ملاقات‌ها پیشرفت خیلی اندکی در این راستا داشته است. مردم آلبانیا امروز در انتخابات شاروالی‌ها رأی می‌دهند. این در حالی است که تنش‌های فزاینده میان احزاب بر سر اقتدار و اپوزیسیون و کشمکش میان رئیس جمهور و صدر اعظم وجود دارد. احزاب عمده اپوزیسیون انتخابات امروز را تحریم کرده حکومت به رهبری صدر اعظم سوسیالیست ایده راما را به فساد و تقلب قبل از انتخابات متهم می کنند. صدر اعظم راما و حکومت وی این اتهامات را رد کرده، حتی بعد از آن نیز روی تدبیر انتخابات اصرار ورزیدند که رئیس جمهور ایلیر میتا گفت که این انتخابات را به خاطر نگرانی های امنیتی تا ماه اکتبر آینده به تعویق می اندازد. و بازی میان تیم‌های هند و انگلستان ضمن مسابقات جام جهانی جریان دارد. انگلستان که قرعه را برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد، تا هنوز در اوور 42 با از دست دادن 3 بازیکن خود 264 رنز یا امتیاز ساخته است. تیم افغانستان ضمن مسابقات این جام بازی دیروز خود را با تفاوت ناچیز با پاکستان باخت. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرایر برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و این هم داشته های برنامه حاضر. وزارت خارجه افغانستان میگوید ممکن تا 2 هفته دیگر گفتگوهای بین الافغانی صلح آغاز شوند. سبقت احمدی سخنگوی این وزارت:
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در 1-2 هفته آینده برگزار شود.
این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان میگه که کارهای عمده روند صلح توسط وزارت دولت در امور صلح به پیش برده می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی این وزارت:
ولی فعلا بخش عمده برنامه صلح توسط وزارت دولت در امور صلح که رئیس طرف چه پیش برده می شود.
و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روی اقدامات جدی وزارت صحت‌نامه در بخش تشخیص و تداوی بیماری سرطان تاکید دارد. این گزارش ها را برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها را هم فراموش نکنید. شنونده های عزیز، باز هم خوش آمدید به برنامه. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم و عبید عبیدی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. قسمی که قبلا هم گفتیم، وزارت خارجه افغانستان میگه ممکن تا 2 هفته دیگر گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. با گفته سخنگوی این وزارت، آلمان تضمین کرده است که این گفتگوها را زمینه سازی خواهد کرد. این در حال است که دور هفتم گفتگوهای نماینده آمریکا با طالبان در قطر ادامه دارد. نصرت پارسا در مورد جزئیات دارد.
سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در سفر وزیر خارجه کشور به جرمنی این کشور وعده کرده که در بخش انتخابات و گفتگوهای صلح افغانستان را همکاری خواهد کرد. به گفته آقای احمدی، افغانستان و شرکای بین المللی اش امید دارند تا در هفته های نزدیک خبرهای خوش درباره صلح این کشور به نشر برسند. احمدی که روز یک شنبه در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت صلح با طالبان بسیار نزدیک شده و ممکن تا 2 هفته دیگر گفتگوهای رسمی حکومت و طالبان آغاز شوند.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در 1-2 هفته آینده برگزار شود و آلمان ضمانت کرده که زمینه سازی میکنه برای گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
آقای احمدی نگفت که این گفتگوها در کجا آغاز خواهد شد، اما اظهار داشت که اندونزیا، ازبکستان و جرمنی از کشورهایند که آماده‌اند تا نشست‌های بین‌الافغانی صلح را میزبانی کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که طالبان تا حال به گفتگو با حکومت افغانستان چراغ سبز نشان نداده است. این گروه در حال حاضر سرگرم گفتگو با هیئت ایالات متحده آمریکا است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، از 2 روز به این سو مشغول دیدار با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر است. هرچند تا هنوز نتیجه نشست مشخص نشده، اما پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته در سفر به کابل ابراز امیدواری کرد که پیش از ماه سپتامبر امسال یک توافق صلح با طالبان به دست آید. در کنار ایالات متحده آمریکا، افغانستان حالا به همکاری جرمنی چشم دوخته است. آنچه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید، برلین تعهد کرده که پس از توافق صلح نیز به همکاری‌هایش با کابل ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه افغانستان در حال میگه که ممکن تا دو هفته دیگر گفتگوهای بین الافغانی صلح آغاز شوند، که گفتگوهای ایالات آمریکایی و نمایندگان طالبان امروز هم در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه داشت. سهیل شاهین سخنگوی طالبان روز دوم گفتگوها با زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان را خیلی مهم خوانده است. همکار ما را شهماین جزئیات بیشتر دارد.
مذاکره کنندگان آمریکایی و طالبان در تلاش به خاطر ختم جنگ در افغانستان دور جدید گفتگوها را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. سهیل شاهین سخنگوی طالبان امروز روز دوم گفتگوها با زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان را خیلی مهم خوانده، به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است هر دو جانب در صدد دستیابی به نتایج ملموس بوده تلاش میکنند تا توافقنامه به خاطر ختم جنگ 18 ساله در افغانستان نهایی شود. جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ خارجی در تاریخ آمریکا محسوب می شود. در این گفتگوها تیم مذاکره کنندگان طالبان را ملا عبدالغنی برادر رهبری می کند که همراه با ملا محمد عمر در زمره مؤسسان گروه طالبان شمرده می شود. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی انتظار می رود که گفتگوها روی تقسیم اوقات خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین طالبان در مورد این که از قلمرو افغانستان برای حملات استفاده نخواهد شد متمرکز باشد. طالبان که در سال 2001 میلادی با تهاجم ایالات متحده آمریکا از قدرت کنار زده شدند، اکنون بخش‌هایی از قلمرو این کشور را تحت کنترلشان دارند. تا اکنون این گروه گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده، حکومت کابل را دست نشانده غرب خوانده است. آغاز دور تازه گفتگوهای زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با حمله خونین این گروه شورشی در شمال افغانستان همراه بود. در نتیجه حمله شورشیان طالب در ولایت بغلان حداقل 26 تن از ملیشه‌های طرفدار حکومت کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است این حمله نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند از موقف قدرت مذاکره کنند. همچنان طالبان شب گذشته به ولسوالی معروف ولایت قندهار حمله کردند که گفته می‌شود در نتیجه آن 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کشته شدند. دور ششم گفتگوها بین مذاکره کنندگان آمریکایی و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر در ماه می سال جاری میلادی صورت گرفت. دور هفتم گفتگوها در حال مهم خوانده شده است که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرت غیر مترقبه اخیرش به کابل گفت وی آرزومند است که الا اول سپتامبر سال جاری میلادی یک توافق صلح با طالبان صورت بگیرد.
در گزارش های را در رابطه با سال باز هم باقی میمانیم و گزارش دیگری مشنیم که ریاست جمهوری افغانستان میگه کارهای عمده روند سال توسط وزارت دولت در امور سال با پیش برده میشه. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که با اساس پیشنهادات لایحه جرگه مشورتی سال در شورای عالی سال نیز اصلاحات به میان میاد. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
همزمان با تعیین وزیر دولت در امور صلح، ریاست جمهوری میگوید بعد از این مسائل وابسته به صلح را این وزارت بر عهده خواهد داشت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس پیشنهادات لایحه جرگه مشورتی صلح، کار روی چگونگی ایجاد اصلاحات در شورای عالی صلح نیز جریان دارد.
در جریان هستیم که در لایحه جرگه مشورتی صلح روی اصلاحات در شورای عالی صلح تأکید شده بود و اصلاحات در شورای عالی صلح صورت خواهد گرفت، اما اینکه وسعت اصلاحات چگونه هست، چی وقت عملی میشه هنوز قبل از وقت است، ولی فعلا بخش عمده برنامه صلح توسط وزارت دولت در امور صلح که رئیس در از چه قبل پیش برده میشه.
به اساس فرمان تازه رئیس جمهور غنی، سلام رحیمی رئیس پیشین دفتر ریاست جمهوری به حیث نماینده خاص رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح گماشته شده است. شورای عالی صلح افغانستان حدود 9 سال قبل در زمان حکومت حامد کرزی به اساس پیشنهاد 1600 نماینده لویه جرگه ایجاد شد که بیش از 60 عضو دارد. بیشتر اعضای این شورا را رهبران پیشین جهادی، عالمان دین، قماندانان پیشین جهادی و بزرگان قومی تشکیل می‌دهند. اما انتقادها بیشتر مبنی بر این است که این شورا با ساختار متجانس و داشتن اعضای زیاد نتوانست در این چند سال دستاورد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. محمد امین وقاد عضو شورای رهبری شورای علی صلح میگوید در 8 ماه اخیر این شورا هیچ نشستی را برگزار نکرده است.
شورای علی صلح در خاموشی و تعطیل به سر میبرد. نه اعلام لغو آن شده است و نه هم عملا نشستی داشته است. به زودی معلوم خواهد شد که به شورای علی صلح نیاز است، دوباره فعال می شود و یا نه.
شماری از آگاهان امور می گویند اگر امور صلح توسط هر دو نهاد به پیش برده می شود، پس باید در کار وزارت در امور صلح و شورای عالی صلح تفکیک به میان آید. خالد صادق یکی از این آگاهان می گوید امور صلح به شورای عالی صلح و پس از امضای توافق صلح تطبیق این موافقه به وزارت دولت در امور صلح سپرده شود. این در حالی است که همین حالا هفتمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان برای پایان بخشیدن به جنگ افغانستان در دوحه پایتخت قطر جریان دارد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده‌های امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. آل برمیگردیم به گزارش در رابطه با انتخابات. با اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، نزدیک به 320 هزار تن در روند تقویتی برای اشتراک در انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کردند. همکارم نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
گذشت یک روز از پایان روند ثبت نام تقویتی و ما حضور ده تن در برابر لیسه نادریه که تو هنوز نامهایشان را ثبت نکردند. اینجا یک روز پیش مرکز ثبت نام تقویتی برای شهروندان باز بوده است و ما حالا که این روند پایان یافته شما را از شهروندان صف کشیدند تا ثبت نام کنند. صادق یکی از شهروندان کابل تذکره به دست دارد و میگوید در انتخابات ولیسی جرگنیز ثبت نام نکرده بود.
متاسفانه در انتخابات پارلمان گذشته نتونستیم که ما رای بدهیم. واقعا که ما محروم ماندیم، ما خبر نشدیم از هر طریقی.
ثبت نام تقویتی برای کسانی بود که در انتخابات ولیسی جرگه به علت‌های گوناگون ثبت نام به دور مانده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام تقویتی 458 مرکز را در 33 ولایت باز کرد که از آن میان تا پایان این روند 49 مرکز آن در ولایات بسته ماند. کمیسیون مستقل انتخابات تهدیدهای امنیتی، عدم همکاری وزارت معارف و نیز نرسیدن مواد حساس و غیر حساس به این مراکز را یگانه علت بسته ماندن مراکز ثبت نام در هلمند، زابل، روزگان و شمار از ولایات دیگر میخواند. اما در کنار این عدم آگهی شهروندان، در پیوند به این روند نیز موزل دیگری بوده است. سهراب یکی از باشندگان پایتخت که در انتخابات ولیسی جرگه نیز ثبت نام کرده است، حالا اینجا در برابر مرکز ثبت نام آمده تا ثبت نام کند. او میگوید از این روند آگهی نداشته و آمده است تا برای انتخابات ریاست جمهوری دوباره ثبت نام کند.
تا بالغ ما ندیدیم جایی را. نه تا بالغ ثبت نام نکردیم. شروع البته نشده. چه حساب است؟
روند ثبت نام تقویتی در 18 جوزا آغاز و در 8 سرطان پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید شمار نسبی نشان میدهد که نزدیک به 320 هزار تن در روند ثبت نام تقویتی ثبت نام کردند. زبیولا صداد سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون.
از جمله کسانی که ثبت نام کردند بجز از غزنی نزدیک به 5 هزار آن کوچی ها و بیشتر از 117 هزار آنان زنان هستند. ما برای مردم به قدر کافی آگاهی دهی کردیم و مراکز برای مردم باز بود. اما مردم ما یک مشکل دارند که در هر روند در اخیر روز تصمیم میگیرند تا اشتراک بورزند که برای ما نیز مشکل خلق میکند و خودشان نیز به بهره میمانند.
در این میان شمار از نهادهای ناظر انتخابات میگوید معلومات آنان نشان میدهد که در این روند صدها تن از ثبت نام باز ماندند و کمیسیون مستقل انتخابات باید از عددهای خیالی برای مردم گزارش ندهد. مربع امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد با عدالانه افغانستان میگوید در حالی که در این روند 2 میلیون تن باید ثبت نام میکردند، اما عدم برنامه و اراده قوی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات سبب شد که بار دیگر مردم از حق مشارکت سیاسیشان بی‌بهره بمانند.
شنونده‌های عزیز، گزارشی بود از همکارم نظیفه محبوبی که در رابطه با موضوع انتخابات شنیدین. حال گزارش دیگری را داریم در رابطه با موضوع صحت که امروز رئیس جمهور افغانستان در نشست در رابطه با بیماری سرطان
شرکت کرده و در اوجا روی تلاش به خاطر مبارزه با مرض سرطان تاکید کرده. همکارم فرشته ندا در مورد گزارش دارد.
رئیس جمهور غنی میگوید جان باختن 80% بیماران سرطان در افغانستان واقعا یک فاجعه ملی و غیر قابل قبول است. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در سمپوزیوم ملی مبارزه علیه سرطان در کابل با وزارت صحت عامه دستور داد تا اقدامات لازم در زمینه تشخیص و تداوی بیماری سرطان و ایجاد مراکز آن اقدام نماید.
هدایت من به شما این است که به خاطر این ارقام از شما یک برنامه و اقدامات واضح می خواهم. وقتی که از 20,000 نفر 80% آن در سال می میرند، این یک فاجعه ملی است. و اینکه وزارت صحت عامه ماشین و برخی وسایل دیگر ندارد، آیا شما یک روز نزد من آمده اید و از من خواسته اید که به خاطر بیماری سرطان چی کنیم؟ این قابل قبول نیست.
رئیس جمهور همچنان گفت در بخش وقایه اقدامات خوب شده، اما در بخش معالجه هنوز هم مشکلات جدی وجود دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس گزارش سازمان صحی جهان سالانه 20,000 تن در این کشور به انواع مختلف سرطان مصاب می شوند که 15,000 تن آنان زندگیشان را از دست می دهند. این سخنان در حالی مطرح می گردد که پیش از این نیز شمار بیماران مصاب به سرطان از نبود تشخیص و تداوی ابتدایی در افغانستان شکایت کرده و گفته بودند که به خاطر تداوی این بیماری با مصارف هنگفت به خارج از کشور می روند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، سرطان دو عامل دارد. یکی عامل ژنتیکی که جلوگیری آن بسیار مشکل و دیگر آن عامل غیر ژنتیکی است که قابل جلوگیری می باشد. نداشتن فعالیت فیزیکی، چاقی، استفاده از مشروبات الکلی، اشعه مضره، سن بلند، نگرفتن حمل و ندادن شیر به کودکان از عوامل عمده مبتلا شدن زنان به سرطان سدیه عنوان شده است. مسئولان بخش کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه مشکل تشخیص و تداوی بیماری سرطان را تایید می کنند. دکتر سید حبیب اروال رئیس این بخش در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات وجود دارد، اما این وزارت تلاش می کند با امکانات ناچیز که در اختیار دارد آن را حل نماید.
یک حقیقت است و ایره ما اعتراف میکنیم در افغانستان به خاطر مبارزه با سرطان کارهایی که لازم است به اندازه کارهای صورت نگرفت. کار وزارت صحت عامه اندازه امکانات خود توانسته که مثلا یک مرکز ابتدایی را در شفاخانه جمهوریت داشته باشه و باز در شفاخانه استقلال هم یک برای سرطان سیدیه یک مرکز داره.
در این حال نسرین اوریاخیل رئیس بنیاد مبارزه علیه سرطان که در این نشست حضور داشت گفت این بنیاد برنامه های آگاهی دهی در مورد وقایع و عوامل سرطان سدیه را در سراسر کشور راندوزی کرده است.
برمیگردیم به ولایت تخار و گزارش را در رابطه با بیجا شدن هزارها خانواده در ولایت براتون پیشکش میکنیم. مسئولان محلی ولایت تخار میگن که از اثر جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بیش از 4,000 خانواده از اطراف شهر طالقان و ولسوالی های بهارک، نمکاب و اشکمش این ولایت بیجا شدن. در این زمینه توجه کنیم به گزارش از اجمل آریان.
بر اثر جنگ های اخیر در ولایت تخار بیش از 4,000 خانواده از منازلشان بیجا شده اند. بر اساس گفته های مسئولان محلی تخار بیش از 2 هفته می شود که در ولسوالی های بهارک، نمکاب و اشکمش این ولایت و همچنین در منطقه قلبرس مربوط شهر طالقان جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح جریان دارد و از اثر آن بیش از 4,000 خانواده بیجا شده اند. از سوی هم شماری از بیجا شدگان میگویند که هم اکنون با نوع چالش ها روبرو هستند و از دولت میخواهند که به اسرع وقت به مشکلاتشان رسیدگی کند. رجب محمد و حسام الدین دو تنی از باشندگان ولسوالی نمکاب تخار در رابطه با رادیو آزادی گفتند
و کسایی هست که خیمه گره کسایی نگرفته. دولت اگر وقتی چی باشه باید مشکل در کل مردم باید رسیدگی بکنه. کل مردم باید دولتش برسه. فعلا یک خانه هست که اصلا هیچ خیمه نگرفته زیر آفتاب زدن پانم زندگی داره.
در روشن ما بیجا شدیم. مال ما کش ما دمان ما نوجه ما در دواسر طالبا بودیم. ای بالا بودن قوان ندار ای پایین دولتی. دواسر ما دیگه چارک نیاتیم گرفتیم. گرفتیم ما بیانیم مشکل چخل خواه گرم نمیده دیگه هیچ کنازه نمیده در بدار مانده.
آنان از دولت میخواهند که به زودی مناطقشان را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند تا دوباره به خانه هایشان برگردند و به کشتزارهای زراعتیشان رستگی کنند. محمد حسن یک تنی از باشندگان ولسوالی با حرک تخار در پیوند با موضوع گفت
خود این مشکل است دیگه در منطقه رفته نمیتونیم نمیجا هستیم دیگه مجبور که دیگه اجرای نداریم دیگه منطقه بودیم دیگه مال داشتیم ریقانی داشتیم میکنیم چه بلاید دجام در بدر در هیچ چی نمیرسه با ما که نمیخزیم در بدر خوب بتر هستیم دیگه در منطقه رسه دیگه نمیتونیم دیگه.
از سوی هم مسئولان محلی ولایت تخار میگن که بر اثر جنگ های اخیر بیش از 4,000 خانواده در این ولایت بجا شدن و هم اکنون در ساحات مختلف طالقان به سر میبرند. عبدالحق شفق والی تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سوی اداره محلی و برخی نهادهای کمک رسانی غیر دولتی با خانواده های بیجا شده کمک صورت گرفته است و هنوز هم روند توزیع کمک ها جریان دارد.
در اینجا شاید بالای 3000 فامیل از بهارت آمده. ما بریزنا کمپ آمده کردیم با تمام تجهیزات و سیاتومیم و ملالا سرمی ها اشتینا بلا فاصله تیم سیار دکتری کدوم اونجا بودن دکترها رو فعال کردن دعا بودن دیگر خیمه و دیگر ما تا 72 سال بیشتر از اون غذا خود ما برشان غذای گرم تهیه می کردیم بودن تازیم.
این بیجا شدگان میگن که اقتصاد آنان وابسته به زراعت و مالداری است و اگر به زودی زمینه برگشت دوباره به مناطقشان برایشان مساعد نگردد، کشتزارهای زراعتی و مواشیشان از بین می رود و در آن صورت مشکلات فراوان دامنگیرشان خواهد شد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و حال هم توجه کنین به یک رویداد خارج از کشور. رئیس جمهور آمریکا امروز در منطقه غیر نظامی کره جنوبی با رهبر کره شمالی ملاقات کرد. دونالد ترامپ با کیم جونگ هون در امتداد سرحد مسافحه کرده و بعد وای چند قدم داخل خاک کره شمالی شد. این اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا همچو کاری را انجام می‌دهد. همکارم هارش اوموین در مورد جزئیات دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی است و امروز در منطقه غیر نظامی این کشور با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرد. رهبران دو کشور در منطقه علامت گذاری شده سرحدی نخست دست همدیگر را فشردند، بعد رئیس جمهور دونالد ترامپ چندین گام به قلمرو کره شمالی داخل شد. آقای ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکاست که این کار را کرده است. بعد دونالد ترامپ و کیم جونگ اون به قلمرو کره جنوبی داخل شدند و مون جی ان رئیس جمهور کره جنوبی نیز با آنها پیوست. داخل شدن دونالد ترامپ به قلمرو کره شمالی یک حرکت شجاعانه و مصممانه خوانده شده است. رهبران آمریکا و کره شمالی تا اکنون دو بار با هم ملاقات کردند. نخستین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ماه جون سال گذشته میدادی در سنگاپور صورت گرفت و در آن نشست روی خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره توافق شد. اما دیدار دوم دونالد ترامپ و کیم جونگ اون که به تاریخ 27 و 28 ماه فوریه سال جاری در ویتنام صورت گرفت، بعد از آن با شکست روبرو شد که آنها به یک توافق دست نیافتند. اخیراً رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک نامه عالی را به کیم جونگ اون رهبر این کشور ارسال کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های کره شمالی، آقای کیم از محتوای این نامه راضی بوده، از قضاوت سیاسی و شجاعت دونالد ترامپ ستایش کرده است. ایالات متحده آمریکا به خاطر کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره و غیر هسته‌ای ساختن این منطقه تلاش می‌کند. آمریکا خواستار آن است تا قبل از آن که تحریم‌های وضع شده بین‌المللی بر پیونگ یانگ رفع شود، کره شمالی باید از برنامه هسته‌ایش کاملاً دست بکشد. اما کره شمالی خواستار آن است تا با پروگرام هسته‌ای این کشور برخورد مرحله‌ای صورت بگیرد.
اخیراً افزایش رویدادهای ترافیکی در شهرهای شبرغان مزار شریف افزایش یافته است. همکارم عالم رحمانیار در مورد جزئیات دارد.
در این اواخر در مسیر راه شبرغان مزار شریف حادثه های ترافیکی زیادی رخ داده است. به گفته اعضای اتحادیه جامعه مدنی جوزجان، اکثر این رویدادها در حصه علمخیل، تیمورک، ولسوالی چاربولک بلخ و ولسوالی های فیض‌آباد و خانقاه جوزجان رخ می دهد. حاجی عبدالقادر فولاد رئیس اتحادیه جامعه مدنی جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت در جریان یک هفته گذشته ده‌ها تن از باشندگان شبرغان در این مسیر کشته و زخمی شدند. قادر فولاد در رابطه با علت و انگیزه افزایش رویدادهای ترافیکی میگوید شاهراه شبرغان مزار یکی از بهترین شاهراهای افغانستان بوده که دارای عرض مناسب و علایم ترافیکی است. اما راننده ها به دلیل ترس از طالبان حادثه می کنند.
که متاسفانه در این اواخر ما شاهد رویدادهای ترافیکی ناگوار در مسیر بزرگراه شبرغان مزار بودیم که حتی در یک روز بیشتر از 7 تا 10 جنازه را انتقال دادند، که متاسفانه یکی از عوامل و انگیزه های زی ناامنی مسیر بزرگراه مزار شبرغان یا مسیر بزرگراه نمبر 1 جوزجان و نمبر 2 مزار شریف گفته میشه و در ضمنش عمو انفجاراتی که این بزرگراه اسفالت شده و بی‌نظیری که در سطح افغانستان بی‌نظیر بود ایره انفجار دادن.
اعضای اتحادیه جامعه مدنی جوزجان با ابراز نگرانی میگویند که تلفات حوادث ترافیکی در این راه بیشتر از انفجار و انتحار است.